کنه فرض نیولی دی غیر جزا وګوري دا خو به منلو نه دینو
ډیر مننه صافی صاحب اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استودیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. قطر تعهد کرده که به دانش آموزان افغان برای تحصیل در پوهنتون‌های این کشور بورس‌ها و اسکالرشپ‌های تحصیلی خواهد داد. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، اکثر کشورها بورس‌های تحصیلی را برای دانش آموزان افغان متوقف کردند. اما وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که نماینده امور تعلیمی قطر با امیرخان متقی دیدار کرده تا راه‌های افزایش ظرفیت‌های آموزشی در افغانستان را بررسی کند و به دانشجویان افغان بورس‌های تحصیلی خواهد داد. تلاش‌ها برای نجات یک کودک 5 ساله جریان دارد که در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل در یک چاه افتاده. مردم محل میگویند که این کودک روز سه‌شنبه در چاه با عمق 25 متر افتاد و هنوز هم زنده است و برای نجاتش صدا می‌زند. اسمت الله عمری یکی از باشنده‌های محل برای رادیو آزادی گفت که حفریات در اطراف چاه آغاز شده، اما این روند به خاطر موجودیت سنگ‌های بزرگ در آنجا با مشکل مواجه شده. تیم فوتسال افغانستان امروز در آخرین بازی خود در مسابقات قهرمانی فوتسال زیر سن 19 سال آسیای مرکزی به مصاف ازبکستان می رود. تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این تیم‌های تاجیکستان و قرقیزستان را شکست داده، اما در برابر ایران شکست خورده است. اگر افغانستان در بازی امروز پیروز شود، مقام اول یا دوم را خواهد گرفت. کشورهای غربی میگویند که در مورد خروج نیروهای روسی از نزدیک سرحد با اوکراین شواهد وجود ندارد. این در حال است که این کشورها برای گفتگوهای در این هفته آمادگی گرفتند که انتظار می‌رود روی نگرانی‌ها در مورد احتمال حمله روسیه بر اوکراین متمرکز باشد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز گفت شواهد اندکی در مورد دست کشیدن روسیه از تقویت حضور نظامی در نزدیک سرحد با اوکراین وجود دارد. وزارت دفاع روسیه 16 فوریه ویدیویی را نشر کرد که جریان خروج تانک‌ها و قوای ترکی را از شبه جزیره کریمیا نشان می‌دهد. اما یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که ناتو با تصاویر اقمار مصنوعی ناکامی روسیه را در بخش خروج نیروها ثابت کرده می‌تواند. کرملین هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد کرده و هشدارهای غرب را جنگ تبلیغاتی خوانده. فرانسه میگوید که فقط چند روز دیگر به تصمیم گیری برای نجات توافقنامه هسته‌ای از سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان باقی مانده و حالا انتخاب سیاسی به عهده تهران است. ژان ایو لادریان وزیر امور خارجه فرانسه دیروز به پارلمان آن کشور گفت که نجات توافقنامه هسته‌ای ایران به نقطه اوج آن رسیده و اکنون به گفته او در هفته‌ها نه بلکه در چند روز باید تصمیم گرفته شود. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در توییتر از قدرت‌های غربی خواسته که در این مورد واقع‌بین باشند. مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 از چند به این سو در ویانا جریان دارد. آمریکا در سال 2018 میلادی از این توافق بیرون شد. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزارت دفاع طالبان میگوید داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست و این گروه برای مردم این کشور غیر پذیرفتنی است. مردم افغانستان در این مورد چی میگویند؟
توقع ما از طالبان است که حداقل امنیت مردم را تامین کنند. داعش در افغانستان بسیار جدی است.
شماره از پروژه های سرکسازی هم در شمال افغانستان نیمه تمام باقی مانده.
تقاضای ما از امارات اسلامی امی است که امیر یکمک را توجه بالایش بکنه که کار جریان بده.
گزارشی هم داریم در مورد این که در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل باز هم روی تمرکز قوای روسیه در سرحد با اوکراین بحث می شود. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه در اینها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، وزارت دفاع طالبان بعد از نشر گزارش اخیر پنتاگون که گفته داعش در افغانستان افراد ناراضی از طالبان را به صفوف خود جذب می کند، می گوید که داعش تهدیدی جدی برای افغانستان نیست و این گروه از نظر مذهبی و ایدئولوژیک برای مردم این کشور غیر قابل قبول است. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی گزارش وزارت دفاع آمریکا را رد کرده، گفته که آمریکایی ها با چنین گزارش های می خواهند شکست خود را در افغانستان توجیه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه
به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، اما میگوید خواهرش نزدیک به 2 سال پیش در حمله داعش به شفاخانه صد بستر دشت برچی در غرب کابل کشته شد. او میترسد که با گرم شدن هوا حملات داعش در افغانستان افزایش یابد.
توقع ما از طالبایی است که حداقل امنیت مردم را تامین کنند، با وجودی که هنوز خودشان به رسمیت شناخته نشدند و امکانات را که اینا واقعا برای جلوگیری از اینکه اون حملات داشته باشند آیا واقعا آمادگیشون را دارن ندارن.
عبدالرزاق باشنده کندهار است. نزدیک به 5 ماه پیش 3 عضو خانواده‌اش در حمله داعش به مسجد شیعیان در کندهار کشته شدند.
هم از مادر مشران، درخواست من از رهبران امارت اسلامی این است که امنیت بیشتری را برای مردم افغانستان به ویژه مردم مظلوم و آزار شیعه ایجاد کنند.
به آزار خلق دی.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی وزارت دفاع آمریکا در گزارش گفته است شاخه خراسان داعش در تلاش جذب آن افرادی است که مخالف طالبان یا از آنان ناراض هستند. اما عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، در واکنش به این گزارش آمریکا برای آزادی گفته آمریکاییان می خواهند به این شکل شکست خود را در افغانستان توجیه کنند. آقای خوارزمی گفته داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست و طالبان در فصل گرما آمادگی بیشتر دارند.
آمریکا با اون همه سازوبرگ نظامی در افغانستان شکست خورد، حالا میخواد به شکست سکتوری اگرای پیدا بکنه. در افغانستان هیچ تهدید جدی نه به نام داعش چیزی وجود ندارد. فعلا همه چیز امن و امان است، مشکلی هم نیست. داعش از لحاظ عقیدتی و مذهبی با مردم افغانستان سازگاری ندارد.
نگرانی ها از جذب افراد ناراضی طالبان توسط داعش در افغانستان در حال مطرح می شود که کمیسیون تصفیه طالبان نزدیک به 3 ماه پیش تایید کرد که در روزهای گذشته 2501 تن را در 34 ولایت از صفوفشان اخراج کردند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، داعش چندین حمله را در کابل، کندهار، کندوز و شمار دیگر از ولایات انجام داد که در نتیجه آن تعداد زیادی غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. از این میان در حمله داعش بر یکی از دروازه های میدان هوایی در 26 اگست 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، فایده مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان میگوید که از این پس تنها برای ساکنان اصلی و فعلی کابل در پایتخت پاسپورت صادر می شود. عالمگل حقانی، رئیس عمومی پاسپورت، در بیانیه‌ای که در صفحه یوتیوب خود نشر کرده، گفته که مردم سایر ولایت افغانستان برای دریافت پاسپورت باید به ریاست‌های پاسپورت ولایت خود مراجعه کنند. در این حال باشندگان برخی از ولایت می‌گویند که این تصمیم ناعادلانه است و ظرفیت کافی در ولایت برای توزیع پاسپورت برای همه افراد متقاضی وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلان تازه ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان پس از چند ماه توقف کاری. مسئولان ریاست میگویند که پس از این روزانه 3 تا 400 پاسپورت صادر میکنند، اما تنها برای باشندگان اصلی کابل. در اعلامیه‌ای که ریاست عمومی پاسپورت طالبان منتشر کرده آمده است که باشندگان کابل باید درخواست پاسپورت را به صورت آنلاین پر کنند و در یک روز معین به این اداره مراجعه کنند، اما در این بیانیه مشخص نشده است که ساکنان اصلی ولایات مختلف که در حال حاضر در کابل زندگی میکنند باید چه کار کنند. عالمگل حقانی، رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان، نیز در پیام ویدیویی که در صفحه یوتیوب خود منتشر کرده گفته که ساکنان سایر ولایات باید در ولایات خود پاسپورت بگیرند.
باشندگان ولایات نباید برای گرفتن پاسپورت به مرکز مراجعه کنند، بلکه کسانی که ساکن ولایت کابل هستند و تذکره کابل دارند باید از صفحه آنلاین ریاست پاسپورت استفاده کرده و درخواست پاسپورت کنند.
رئیس عمومی پاسپورت گفته که مشکل فنی در اداره پاسپورت وجود دارد و هر زمانی که این مشکل فنی برطرف شود ریاست پاسپورت به درخواست های متقاضیان رسیدگی خواهد کرد، اما تاریخ آن را مشخص نکرده که این مشکل فنی چه زمانی برطرف می شود. او گفت که ساکنان سایر ولایات حتی اجازه ورود به محوطه ریاست پاسپورت را نخواهند داشت، اما شماری از باشندگان ولایات تصمیم اداره پاسپورت را نادلانه خوانده و میگویند که ظرفیت کافی در ولایات برای صدور پاسپورت برای افراد زیاد وجود ندارد. شریف و حمید بر رادیو آزادی گفتند:
منتظر زیاد هستیم، چندین هفته میشه ما خودم منتظر هستم، با مشکلات ما رسیدگی نمیشه. گفتیم بریم ولایت ها، سریق ولایت ها پاسپورت بگیریم، اونجا هم تو مشکلات است. در وقت به کمیشن کارا مراجعه میکنیم، پیسه بسیار زیاد میگن که از حد توان ما زیاد است. آخرین تصمیم ریاست پاسپورت برای مردم ناعادلانه است. ساکنان تمام ولایت از جمله کابل باید حق دریافت پاسپورت داشته باشند.
آنها از ریاست عمومی پاسپورت میخواهند که در تصمیم خود تجدید نظر کند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در چند ماه گذشته در کابل برای عموم بسته بود، اما برخی از افراد گاه گاهی مدعی شدند که در ازای پرداخت پول به کمیشنکاران پاسپورت دریافت کردند، ادعایی که از سوی مسئولان ریاست پاسپورت رد شده و گفته شده که ده ها کمیشنکار را بازداشت کردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید افغانستان امروز در آخرین بازی خود در مسابقات قهرمانی فوتسال زیر سن 19 سال آسیای مرکزی به مسافه ازبکستان می رود. اگر افغانستان در بازی امروز پیرو شود مقام اول یا دوم را کسب خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازی امروز ساعت 2:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. اگر تیم زیر 19 سال افغانستان با اختلاف زیاد در مقابل ازبکستان پیروز شود ممکن است قهرمان مسابقات شود. افغانستان در حال حاضر پس از ایران در مقام دوم جدول قرار دارد. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی در رده اول جدول امتیازی قرار می گیرد، اما در صورت پیروزی ایران در دو بازی اخیر ایران مقام اول و سپس افغانستان در جایگاه دوم قرار می گیرد. فدراسیون فوتبال افغانستان از آمادگی کامل بازیکنان برای بازی امروز خبر داده است. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
پیشبینیش دنیا کرده نمیتونه که کی تغییر می به خصوص فوتسال که هر ثانیه بازی در تغییر می باشه. ما از لحاظ انگیزه و از روحی و همچنان از لحاظ فیزیکی ما برتریای خود نسبت به تیم ازبکستان داریم، همچنان از لحاظ تاکتیکی تیم و تکنیکی تیم ما برتریای خود نسبت به ازبکستان داریم. انشاءالله امیدوار هستیم که به دعای ملت افغانستان پیروز شویم.
این چهارمین و آخرین بازی افغانستان در مسابقات قهرمانی فوتسال زیر 19 سال آسیای میانه است. پیش از این نوجوانان افغانستان بازیکنان تاجیکستان را 5-1 و میزبانشان قرقیزستان را 5-3 بردند، اما در بازی اول با نتیجه 10-3 مغلوب ایران شدند. اگر تیم افغانستان مقام اول یا دوم مسابقات را کسب کند این اولین پیروزی بزرگ برای تیم فوتسال زیر 19 سال پس از تصرف افغانستان توسط طالبان خواهد بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ده ها ورزشکار افغان از رشته های مختلف ورزشی ورزشی یا کشور را ترک کردند و یا توسط ارگانهای مختلف ورزشی اخراج شدند. اعضای تیم فوتسال دختران زیر 19 سال از جمله این ورزشکارانند. قابل یادآوری است که مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 19 سال آسیای مرکزی بین افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرغزستان از چند روز پیش در بشکک پایتخت قرغزستان آغاز شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
شنونده های عزیز، تشکر از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون. طوری که در خبرها هم شنیدید، در اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم باز هم تمرکز روی افزایش قوای روسیه در سرحدات با اوکراین صحبت خواهد شد. در حالی که روسیه از کاهش نظامی‌هایش در نزدیک سرحد با اوکراین سخن می‌گوید، کشورهای غربی می‌گویند که تصاویر اقمار مصنوعی و سایر شواهد برعکس این ادعاها را نشان می‌دهد. همکارم سید سمی عباس را همین لحظه با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای عباس سلام. اول اگر از اجلاس ناتو شروع کنیم، در این اجلاس در مورد تهدیدهای روسیه در برابر اوکراین چه شواهد بررسی خواهد شد؟
تشکر به شما. سلام به شنوندگان گرامی. در مجلس دو روزه وزرای دفاعی کشورهای ناتو که امروز آغاز شده و فردا هم دوام میکنه، تمرکز بیشتر روی تهدید روسیه به اوکراین صورت میگیره. رهبری مجلس وزرای دفاع ناتو را یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان به عهده دارد. هرچند روسیه ادعا میکند که تعداد نظامیان خود را در سرحدات اوکراین کاهش داده، ولی سرمنشی ناتو میگوید حقایق و شواهد برعکس بیانات رسمی مسکو است. با گفته آقای استولتنبرگ، شواهد چنین نشان میده که روسیه تعداد سربازان خود را در منطقه بیشتر ساخته. آقای استولتنبرگ قرار است در پایان اجلاس امروز وزرای دفاع ناتو در یک کنفرانس خبری جزئیات بیشتر ارائه کنند. کشورهای غربی به این باورند که روسیه به هدف حمله بر اوکراین ده ها هزار سرباز خود را در سرحدات این کشور جابجا کرده است. همزمان با نگرانی ها در مورد هجوم مسلحانه روسیه بر اوکراین، تلاش های دیپلماتیک هم برای حل این مشکل دوام دارد.
آقای عباس، ادعا در مورد افزایش عساکر روسیه در سرحدات اوکراین آیا صرف توسط سرمنشی ناتو ارائه شده یا رهبرهای کشورهای غربی هم جداگانه در این مورد سخن گفتند؟
همزمان با سرمنشی ناتو، مقامات آمریکا و بریتانیا و کشورهای دیگر هم گفتند که روسیه تعداد سربازان خود را در سرحدات اوکراین کاهش نداده است. یک مقام بلند رتبه قصر سفید اعلان مسکو را نادرست خوانده و گفته که برعکس، روسیه 7000 سرباز دیگر را به این سمت سفربر کرده است که یک تعداد آنها دیروز به منطقه رسیدند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود اصرار کرد علائم دیده می شود که روسیه برای توجیه حمله بر اوکراین بهانه های غلط را جستجو می کند. صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسن دیروز سخنان چند رهبر دیگر غربی را تکرار کرد که گفتند برای کاهش شمار سربازان روسی در سرحدات اوکراین شواهد بسیار اندک است و آنها شواهدی را مشاهده نکردند که روسیه از تقویه قوای نظامی در سرحدات اوکراین دست کشیده باشد. آقای جانسن در این مورد در صحبت تلفنی با سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش سخن گفت.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که جزئیات را در مورد اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو ارائه کرد.
بانک مرکزی افغانستان 680 میلیون بانکنوت مندرس افغانی را حریق کرد. صابر مومند سخنگوی این بانک امروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس ماده 39 و 42 قانون بانک مرکزی، این بانکنوت ها که شامل 10، 20 و 100 افغانی بود، دیروز چهارشنبه با حضور هیئت موظف این بانک و نمایندگان وزارت های مالیه و عدلیه حکومت طالبان حریق گردیده است. آقای مومند بر رادیو آزادی گفت بانک مرکزی افغانستان حفظ و نگهداشت بانکنوت‌های افغانی را مسئولیت ملی هر فرد می‌داند و از مردم می‌خواهد که در نگهداری این بانکنوت‌ها و جلوگیری از مندرس شدن آن توجه کنند. وزارت مالی حکومت طالبان به مسئولان گمرکات دستور داده است تا از دارایی‌ها و جایداد گمرکات محافظت شود. در خبرنامه‌ای که نوقت روز چهارشنبه از این وزارت به نشر رسید آمده است که ملا هبت الله بدری سرپرست این وزارت با ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان از امور گمرکات ترانزیت و رفت آمد مسافرین در تورخم دیدار کرده. آقای هبت الله در این دیدار به مسئولان مربوطه دستور داده تا از دارایی‌ها و جایداد گمرکات محافظت نموده و با مراجعان و مسافران مطابق با اصول و قوانین رفتار کنند و با ارائه خدمات برای بازرگانان با آنان سهولت ایجاد کنند. در خبرنامه همچنین آمده است که سرپرست وزارت مالی طالبان در این دیدار با بازرگانان و مسافران تعهد سپرده که مشکلات و خواستهایشان را با مقامهای بلندپایه حکومت طالبان در میان می‌گذارد تا به آنها رسیدگی شود. و اکنون نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 91 افغانی و 75 پول، یک یورو 103 افغانی و 61 پول، یک پوند انگلیسی 118 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 24 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 512 افغانی.
شنونده های عزیز، حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نایب می‌سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و باز هم خوش آمدید. نیمه کار ماندن پروژه های سرکسازی در ولایت های شمال کابل و شکایت رانندگان وسایل در این مسیر.
دو بار سه بار که موتر میره، ما موتر پیش مستری میبریم، در 2000 و 3000 موتر ما تا این خساره میکنه.
در ادامه این برنامه،
مردم ولسوالی دروازه پنجگانه که 20000 خانوار هستند، این از نمی مواد هیچ نو نقدی یا غیر نقدی دریافت نکردند.
اما پیش از این که پیام های خودتان را بشنوید و گزارش گوشتی درباره نیمه کار ماندن پروژه های عامل منفعه در ولایت شمال کابل، برخی از پروژه های توسعه‌ای از جمله قیریزی دو طرف سرک شهرهای کابل جبل سراج تا هنوز نیمه باقی مانده. قبل از برگشت طالبان به قدرت کار این پروژه ها به شدت ادامه داشت. حالا وضعیت از چه قرار است؟ در این گزارش بیشتر.
کاروان موترهای مختلف که از مسیر شاهراه کابل پروان عبور می کند، شماری از رانندگان این مسیر از خرابی جاده شکایت دارند. آنان می گویند که کار قیریزی شاهراه از آخرین روزهای حکومت ساقط شده افغانستان نیمه کار مانده. شاهراه کابل پروان راه ترانزیت مزدحمی است که به شمول ولایت‌های کاپیسا و پنجشیر مسافرین 14 ولایت از آن رفت آمد می‌کنند. محمد نظیر 43 ساله راننده موتر نو سراچه مسافران را از ولسوالی جبل سراج به کابل و برعکس آن انتقال می‌دهد. او از مشکلات موجود به رادیو آزادی قصه می‌کند.
با بین کوچه‌های چهارکار دو سه راه است و بین کوچه‌های چهارکار ما میریم، بسیار با مشکلات هستیم. باری رفتن به طرف کابل ما بسیار خسته کننده است، بسیار مردم دچار مشکلات از دی باره، چون که سرکار نیمکاره مانده. سرکار که جور باشه مردم با سهولت میرن، دو بار سه بار که موتر میره، ما موتر پیش مستری میبریم، در 2000 و 3000 موتر ما تا این خساره میکنه.
جاده عمومی شهرهای کابل شمال تا سال اخیر حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان از ولسوالی قره‌باغ کابل تا ولسوالی جبل سراج یک طرفه بود. به دلیل یک طرفه بودن این جاده میزان حوادث ترافیکی بلند بود و همواره مسافرین و رانندگان از این بابت شکایت داشتند. دو سال پیش کار احداث و دو طرفه سازی 25 کیلومتر سرک این شهرها از توی حکومت قبلی آغاز شد و به گفته مسئولان این پروژه 70% کارش انجام شده بود. با برگشت طالبان به قدرت 6 ماه قبل کار این پروژه نیز توقف یافت. با سقوط نظام جمهوری در افغانستان بسیاری از نهادهای کلیدی جهان از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فعالیتشان را متوقف کردند. در 20 سال گذشته بسیاری از کشورها از جمله آمریکا ده‌ها میلیارد دلار در بخش‌های مختلف از جمله نوسازی و بازسازی جاده‌ها، مکتب‌ها و دیگر پروژه‌های عمرانی هزینه کرده بودند. به گفته ریاست فواید عامه ولایت پروان، حدود 1.5 میلیارد افغانی پروژه دو سرکسازی این 25 کیلومتر هزینه برداشته است. محمد نظیر راننده از شماره کسانی است که خواهان ادامه کار ساخت و ساز این شهر است.
تقاضای ما از امارات اسلامی امی است که امو چاروالی بگویم فعلا ایره در عهده فکر کنم گرفته یا امو شرکتی که در عهده گرفته دش امیره یا کمی که توجه بالاش بکنه که کار جریان بده تا ما و تمام نمی ملت افغانستان از این مشکلات نجات پیدا کنیم.
یکی دیگر از نمونه های نیمه کار ماندن پروژه های عامل منفعه توقف کار پروژه حفر یک زیرزمینی در چوک بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. از بالای این زیرزمینی سرک عمومی شاهراه کابل پروان که در واقع این شاهراه راه ترانزیت شمال افغانستان نیز شمرده می شود عبور کرده است. بر اساس معلومات شاروالی شهر چاریکار با حفر این زیرزمینی به هزینه 3 میلیون دلار آمریکایی قرار بود حدود 225 دکان و مغازه تجارتی در آن ساخته شود. این زیرزمینی از سوی یک شرکت افغانی اجاره گرفته شده و با آن عقد قرارداد شده است که پس از اعمار این دکانها تا 30 سال شرکت نام برده از آن استفاده برده و پس از آن این جایداد را به شاروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تحویل می‌دهد. حالا کار این پروژه نیز متوقف شده و به دلیل اینکه در مسیر سرک زیرزمینی حفر شده است، در وسط بازار در مسیر سرک شاهراه انقطاع ایجاد شده است. کاروان‌های وسایط با دور زدن کوچه‌های داخل ساحات سکرنشین و از راه حاشیه شهر از این محل عبور می‌کنند. عبدالاقای 22 ساله در مرکز شهر و جایی که قبلا بازار مزدحم در آن جمع و جوش داشت دست فروشی میکرد. حالا که این ناحیه مزدحم برای عبور و مرور مسافرین مسدود است، او میگوید این مشکل بر وضعیت زندگی و کاربارش تأثیر ناگوار گذاشته است.
از وقتی که چایو که خصم شده کار بار ما خیلی از بین رفته، خلاصه جایزه نمیه بر ما. رفت آمد مردم قید شده، سرگردانی خیلی زیاد شده، دیگه بیکاری تقریبا به 14 ولایت وصل است، سرشان مکمل بند شده. همین مردم رفت آمد مردم بود که ما کار بار میکردیم، تقریبا دو سال است که کار کردیم، همین نیمه کار مونده. دیگه بعد بررسی شود، جستجو شود از امارات اسلامی.
از نظر برخی از کارشناسان امور توسعه، نیمه کار ماندن پروژه ها کارهای انجام شده قبلی آن را صدمه می رساند. انجینر سرور سروری یکی از این کارشناسان است.
در صورتی که زیرزمینی ما ساخته نشده و سرک ما وصل نشده، از نگاه تکنیکی ما براتون بگیم، موتورهای توناژ بلند مکلف شدن که از روی سرک بالا ما سرک 40 متری که میگیم رفت آمد میکنن. کو سرک با موتور توناژ بلند ساخته نشده، ما میبینیم سرک مکمل از بین رفته و همچنان این موتورها مجبور شدن که از پلایی که ما در سر جای پروژه داریم یا عبور میکنن، تقریبا از پلایی که عبور میکنن تمام پلا شکست کرده. ما میتونیم بگیم که مشکلات زیاد به ولایت پروان خلق کرده و بخش دیگر پروژه نیمه کاری که مانده و مربوط میشه که از کدام ارگان است و چی مشکلات در جامعه خلق کرده.
از نظر این کارشناس، تکمیل کردن پروژه های عامل منفعه از مکلفیت های حکومت طالبان است. برای دریافت پاسخ در این خصوص از منابع حکومتی طالبان در محل و بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان در کابل تلاش های زیاد انجام دادیم، اما تا تنظیم این گزارش در این مورد به ما پاسخ ندادند. محمد الماس 20 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان ترمیم موتر دارد. او میگوید که هیچ توجهی برای حل مشکلات مردم وجود ندارد.
اینمی دو سال است که را میگن جور میکنیم، در حکومت هم نشد، در حکومت هم تا که پاییده اینمی 14 ولایت اینمی مدرش از اینمی سرک تا بالا میرفت، خاطر از اینمی دیگه کار بارید نیست، دیگه رونق بازار بخم تا خواه است مکمل دست قد از شار. اینمی 14 ولایت مدرش دیگه از اینمی را عبور میکند، فقط دیگه اینمی که خوشمند هستیم که اینمی 14 را به ما جور کنه که اینمی رای 14 ولایت باز شده که کسب کار ما رونق بگیره.
او همچنان میگوید که بعد از نیازمندی مردم به امنیت، او و بسیاری از افراد مانند او خواهان راه اندازی برنامه‌های توسعه‌ای و رسیدگی به مشکلات مردم در محلند. حالا که مردم خواهان بازگشایی کارهای عمرانی‌اند، با وصف این تقاضاها معلوم نیست که کی پروژه‌های نیمه کاره در ولایت‌های شمال کابل از جمله پروان تکمیل خواهد شد. کار پروژه‌های توسعه‌ای و عامل منفعه با برگشت طالبان به قدرت در سراسر افغانستان توقف یافته است. برای سرگیری کار این برنامه‌ها مردم در سایر ولایت‌ها نیز انتظار دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به شما حضوری عزیزی آزادی که دست اندر کاران شد تمام شنونده های محترم رادیو. من میخواستم بخاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین سا صحبت کنم که با وجودی که قدر قیمتی از یک بودجهات تا 3000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2000 هست و مثلا تمام مواد اولیه هم قیمت هست، با وجودی هم یک معلم که از 7000 شروع ویلا در نهایت از 1000 هم معاش نداشت، کسی که به معاش بلند بود. من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 2000 افغانی کم شده. ببینید وقتی که ما به تذکره مراجعه کردیم دست نفوس 100 افغانی که مالیه بود و 3 افغانی افزایش یافته و اوجا که ما مشکل پرسون کردم گفتن دلار بالا هست و مصاریف است. وقتی مشکل نیست مشکل بالای ملت است دایی باید در حکومت یک رای را بسنگه که مشکل دولت حکومت مردم و ملت حاصل بسازه نه ای که به نفع خودش کار میکنه جایی که منفعتش هست مالیه را بالا میبره مصاریف را بالا میبره و وقتی که مشکلی معلم دیده نمیذاره که در اوقاتی که قیمتی هست یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 900,000 به این 6,000-7,000 تا چی بکنه و اگر 12,000 مدیه قل معاشی ما میبود کم میکرد گپی ندید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را به میزبانی همکارم ژکفر احمدی فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قطر تعهد کرده که به دانش آموزان افغان برای تحصیل در پوهنتون‌های این کشور بورس ها و اسکالرشپ های تحصیلی خواهد داد. تلاش ها برای نجات یک کودک 5 ساله جریان دارد که در ولسوالی شهر صفای ولایت زاول در یک چاه افتاده. تیم فوتسال افغانستان امروز در آخرین بازیش در مسابقات قهرمانی فوتسال زیر سن 19 سال آسیای مرکزی و مسافه ازبکستان می رود. کشورهای غربی می گویند که در مورد خروج نیروهای روسی از نزدیک سرحد با اوکراین شواهد وجود ندارد. و فرانسه می گوید که فقط چند روزی دیگر به تصمیم گیری برای نجات توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان باقی مانده و حالا انتخاب سیاسی به عهده تهران است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. شماری از فعالان حقوق زن گفتند که دست کم 9 زن دیگر و اعضای خانواده هایشان در کابل ناپدید شدند. گفته شده که این زنان به شمول مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی و معصومه در 23 ماه دلو در کابل بازداشت شدند. طالبان گفتند که این زنان را بازداشت نکردند. یک روز پیش از پخش خبر ناپدید شدن این زنان، به روز جمعه گزارش شد که طالبان شماری از فعالان دیگر زن به شمول پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریا پریانی را آزاد کردند. آنها در تظاهرات به گفته خودشان عدالت خواهی اشتراک کرده بودند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان به تازگی در توییتر نوشت که 29 زن مشمول 40 نفر می شوند که در این ماه بازداشت شدند. اما خانم امیری سپس توییت خود را برداشت. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده به گونه مکرر بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده. اما پخش خبرها در مورد ادامه ناپدید شدن زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان بیانگر چیست؟ اینها و دیگر پرسش‌های مرتبط را در برنامه امروز می‌پرسیم. دو مهمان داریم. مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و سمیرا خیرخا یکی از فعالان حقوق زن. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم خیرخا، هرچند حکومت طالبان دست داشتن افرادش در رویداد تازه بازداشت یا ناپدید شدن زنان را رد کرده، اما فعالان حقوق زن از چیزی که ادامه ناپدید شدن زنان میخوانند ابراز نگرانی کردند. چقدر به شما نگران کننده هست و ادامه آنچه بازداشت زنان خوانده میشه بیانگر چیست؟
با سلام خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما که عضویت جنبش از جمله جنبش‌های مقتدر زنان را دارن و همینطور تمام خوبان که شنونده برنامه شما است. حال برمیگردیم در رابطه به بحثی که اکیدن شما روش صحبت کردین. باید بگویم که با نیم سال که اینا در جامعه افغانی حکومت دارن داشتن، ما متوجه به چالش های زیاد شدیم از قبیل این که ترور زنان، زندانی شدن زنان به نحوه که اینا هنوز معلوم نیست به چی دلیل اینا را زندانی میکنن و به چی دلیل تحت تعقیب پیگرد ما را قرار میتن، در حالی که خواسته های ما بسیار مشخص و مشروع هست. ولی ما کوشش کردیم امی زنانی که در جنبش های مختلف، مثلا جنبش خودجوش زنان افغانستان، از عدالت خواهی، همینطور جنبش زنان مقتدر افغانستان، ما کوشش کردیم گروپ دسکشن واحد داشته باشیم و همین شب بس را انجام بدیم. بسیار کوشش کردیم، از بیرون هم ما نظریات را داشتیم، از جمله فعالین زنان بود، تا این موضوع را پیدا بکنیم که طالبان چرا در این موضوع برای جواب منطقی برای سرکوب کردن زنان معترض ندارن، چرا ترس دارن از حضور زنان در بدنه حکومت، چرا دائم که زنان بخواین صدا بلند بکنن در مقابل زنان به این شکل اینا را زندانی میکنن یا محکوم به گپایی میکنن که اصلا اینا مستحقش نیست. ما باز بعضی از برداشت ها را داشتیم، از جمله برداشت هایی که اینا به نحو میخواین زنان مهره یا ابزار قرار بتن که به خواسته هایشان برسن، یکی فشار بیارن برای از اینکه مشروعیتشان را به دست بیارن، دیگری که بتانن از طرف بیرون امکاری مالی را به دست بیارن و موضوعات زیاد بحث شد. ولی ما روی موضوع اساسی بر میگردیم که چرا اینا یک جواب منطقی ندارن برای بازداشت کردن اعضای ما. چرا میخواین بر ما با ما تفاهم بکنن یا مدغم شوند؟ چرا اینا را عضویتشان نمیپذیرند؟
تشکر از شما. خب خانم مبارز، به نظر شما پخش خبرها و گزارشات در مورد بازداشت دست کم 9 زن فعال دیگر در کابل از سوی طالبا چی را نشان میده؟
سلام بر شما آقای احمدی، به شنونده های عزیز رادیو آزادی، میهمان برنامه شما. ما به عنوان یک خانمی که حدوداً 15 سال در جغرافیای افغانستان برای خانم‌ها دادخواهی کردم و اخیراً به عنوان برنامه‌گذار یکی از روزها، دقیقاً مواردی که شما اشاره کردین و همچنان میهمان برنامه اشاره کرد، ما با چنین دیدگاهی موافق هستم. موارد بازداشت ها و بازداشت گفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه اولا بازداشت پروسیجر قانونی هست و بعد از آدرس یک حکومت قانونی و مشروع صورت میگیره. این میتونیم بیشتر از اختطاف بگیم و بیشتر از مسئله اختطاف بحث گروگانگیری بیشتر مطرح میشه، به دلیل از اینکه این بحث گروگانگیری بیشتر بر نیچر و طبیعت گروه های تروریستی بیشتر میخونه و بیشتر همسویی داره این مسئله. ما تنها به اصطلاح اقدامات گروه تروریستی را نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای که حضور دارند، مثل گروه بوکو حرام، ابو سیاف، قفقاز امارت، سازمان آزادی بخش بلوچستان، همه این گروه های تروریستی پالیسی هایشان تقریبا با هم شبیه هستند، یعنی شباهت دارند، به دلیل از اینکه گروگانگیری یکی از ارکان اساسی پالیسی گروه های تروریستی هستند، لادرک شدن، مفقود الاثر شدن بانوان فعال بدون شک کار گروه طالب است و به هیچ عنوان نمیتونن از این مسئولیت شانه خالی بکنن. دو دلیل، اولا اینکه مشخصا با تمام قرائن و مدارک این بانوان توسط این گروه بازداشت شده و موقعیتش هم مشخص است، از شهر نو، از شیرپور کابل بازداشت شدن. حتی ما افرادی را که در همسایگی او محل خانه امن حضور داشتن و لطه کوب افراد مربوط به بانوان مثل شوهرهایشان، محارم و برادرها، ایناشان شاهد بودن، با ما صحبت کردن، گفتن با تمام دلایل و قرائن مشخص است که این موضوع و این گروگانگری توسط گروه طالب شده.
اما خانم مبارز، با معذرت، پیش از اینکه شما ادامه بدین، برای اثبات این ادعایتان شما سند و شواهد دارین؟
ببینیم آقای احمدی که در بازداشت 4 نفر از بانوان اسرائیل هم گروه طالب اظهار بیخبری کرده بود، حتی در کنفرانس اسلو هم بی‌شرمانه در برابر چشم دنیا و کسایی که در کنفرانس اشتراک کرده بودند آقای متقی از این مسئله چیز کرد و اصلاح خودداری کرد یا اعتراف نکرد و این مسئله را رد کرد، ولی امروز فامیلای این خانواده ها با رسانه ها شدید ساختن و این مسئله را تایید کردن که اینها از آدرس امارات اسلامی حکومت خودخوانده طالب بازداشت شدن.
بله.
در مسئله
اما خودتان سند و شواهد ندارین. تشکر.
آقای احمدی اجازه بدهید من با یکی از اقاربین یکی از اعضای فامیل امیر بانوانی که در این اواخر بازداشت شده و تماس هستم، اونا تایید کردن، من هر روز از ایشان پرسان میکنم در مورد سرنوشت از اونا و اونا تایید کردن که بانوان بازداشت شدن بخصوص
تشکر از شما. خب اگر شما دمی فرصتی که دارین یک مقدار موقعیتتان را هم تغییر بتین چون کیفیت صدای شما یک مقدار خوب نیست. ما در مورد ناپدید شدن زنان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم پرسیدیم، بیاین که پاسخش را بشنویم و برمیگردیم به شما.
بله، باید بگویم که بعضی از مجبوریت های اپراتیفی باعث میشه که گاهی وقت واقعی رخ بده، ولی چیز به عادت مبدل نمیشه و جلوگیری از عواقب بد آن میشه. مردم افغانستان هم از خانمان و مردا و همچنان کهنسالان و اطفال نیاز به حفاظت دارن و حکومت هم مسئولیت حفاظت آنها را دارن. ما تلاش میکنیم که امنیت همه برقرار باشه و همچنان نظم عام هم بر جا باشه و ثبات هم دوام بکنه. اگر گاهی وقت کدام مشکل به ثبات جمعی مواجه میشه، بعض اقدامات اپراتیپی صورت میگیره و مقطعی است و حال تمام کسایی که هدار شده بود ناپدید هستند در خانه های خود بسر میبرن، مشکل برشان نیست. در عموم ما تلاش میکنیم که هرچی بیشتر نظم عامه مختل نشه و کسایی که باعث تشویش جامعه همیشن باید کنترل شه. بر صورت نیروهای ما مسئولیت مسئولیت و امنیت را دارن و در راستا تلاش میورزیم و کسی آسیبی نخواهد رسید که خدای نکرده جانبار باشه و مشکلات ایجاد کنه.
خانم خیرخواه، با توجه به صحبتهای آقای مجاهد فکر نمی کنین زنانی که اخیراً اعتراض کردن به نحو میشه گفت نظم عامه را به گفته آقای مجاهد اخلال کردن و سبب تشویش در اجتماع شدن؟
اولا خوبه در رابطه به صحبتهای مجاهد بگویم که شما چطور تا این مدت نتونستین یک حکومت مشروع را شکل بدین؟ شما هنوز بینتون تفاهم ایجاد نکنید، شما هنوز گروهی شناخته شده ندارید، شما هنوز نمیتونین در یک مذاکره به طور گفتین نسبات تمطرح کردین به طور ثابت بیان بکنین بله ما این گروه را گیر دادین به دامن زنان، گیر دادین به موضوعات اساسی زنان. باید شما اول حکومت را مشروعیت شد بین خودتان حل بسازین، اعتماد مردم را به دست بیارین، وزارت زنان را فعال بکنین، موضوعات اساسی را سرش کار بکنین. بیاین اعتراض چرا به وجود میاد؟ چرا یک کسی باعث میشه صدا بلند بکند؟ بیاید از مشکل اونا را وادار میسازد.
اما خانم خیرخواه، طوری که شنیدین آقای مجاهد گفت که اگر ثبات برهم بخوره اقدامات به گفته آقای مجاهد اپراتیفی انجام میشه،
چی معنا در یک نظامی که
متاسفانه صدای شما را ما نمیشنویم، مشکل در تماس ما به وجود آمد. خانم مبارز شما هستین با ما؟
بله، من شما رو دارم.
خب شما صحبتای آقای مجاهد را شنیدین، آقای مجاهد واضح گفت که کسانی که باعث تشویش جامعه میشن باید کنترل شون. این موضوع گیری حکومت طالبان چی پیام را به زنای میرسانه که به گفتهشان برای عدالت خواهی مبارزه میکنن؟
اولا در صحبت های آقای مجاهد بسیار کلی بود و از مسئله که شما مطرح ساخته بودن خیلی به حاشیه رفته بود که کاش گزارشگر شما مشخصا اونا را سر مسئله بازداشت ها می آوردن و دقیقا با همین کلمه بازداشت با میواریت از این صحبت می کردن. موضوعی را که مطرح ساختن خیلی ها کلی بود.
اما خانم مبارز، آقای مجاهد گفت که تمامی کسایی که به گفته او به اساس ادعاها ناپدید شده بودن فعلا در خانه های خود بسر می برن. واضح گفتن ایره
آقای مجاهد غلط میگن. از روزای اول که آمدن غلط میگن. یکی از ویژگی ها برای یک سخنگوی این هست که باید دروغ بگه و هر دروغ خودتر بکنه توجیه بکنه. ما شما در 20 سال حکومت جمهوریت هم این دروغگویان رو همیشه داشتیم. بینه هم نمیشه اتکا کرد و صحبت های از اینا. وقتی که 4 نفر از بانوان رها میشن فامیلاشون صحبت میکنه و شفایی با یا تلفنی به رسانه ها تایید میکنن که اینا بازداشت شدن و رها شدن، چون اینا با فامیلاشون شدیدن تحت فشار و ضمانت گرفته شده برشان گفته شده که کشته میشن. بنان به اصطلاح زبان دهن از یا لاکمور شده صحبت کرده نمیتونن. خودی از این مسئله مشخص است که توسط کی بازداشت شده. یک مسئله دومی که آقای مجاهد در بخشی از صحبتاش به رابطه با ثبات و بی‌ثباتی و تامین امنیت دفاع صحبت کرده بودن. آیا کسایی که در جاده ها میبرن به گونه مدنی اعتراض میکنن ثبات جامعه را برهم میزنن؟ باز اگر بحثی از این باشه که ثبات جامعه را فعالین مدنی و معترضین برهم بزنن، خب مسئولیت کنترل را یک حکومت مشروع به عهده دارن، نه یک حکومت دفکتو. مسئولیت تامین امنیت و نظم عامه را یک گروهی به عهده داره که بر اساس اراده و رأی مردم آمده و مشکل مشروعیت نداشته باشه. اینا خودشان با ابا و قبایی که دارن در جاده ها وجود پیدا میکنن برای تمام مردم افغانستان مسئله وحشت ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. حتی اطفال از قیافه ها، چهره ها و کرکتر های دیو میترسن. بنان اینا چگونه ادعا دارن که اینا میتونن نظم عامه را کنترل بکنن و چند نفر از بانوانی که به خاطر احقاق حقشان به جاده ها و صدای عدالت خواهی بلند کردن اینا تهدید است برای امارت اسلامی یا برای گروه طالب؟ خب بس اگر گروهی تا اگر کسایی که صدای اعتراض به گونه مدنی بلند میکنن نظم عامه را برهم بزنن تهدید برای طالب باشن. در 25 ساله که گروه طالب در برابر حکومت هایی که به اساس انتخابات آیا ناقص یا تکمیل به وجود آمده بودن رزمیدن جنگیدن، پس چرا این جنگشان مبارزه میخوانن؟
بله.
پس چرا این جنگشان کلاس ملدی میخوانن؟ بیمین آقای مجاهد راست میبینم این مردم عقل داره، فکر داره، اینا را میشناسه. همین آقای مجاهد را میشناسن و مردم برنامه های شما را میفهمد، پالیسی های شما را میفهمد.
بگذارین که تشکر از شما خانم مبارز. بگذارین که نظر خانم خیرخوا را هم بشنویم. برمیگردیم به شما خانم خیرخوا. امیدوارستم کیفیت صدا بهتر شده باشه. خب آقای مجاهد در بخش از صحبتاش گفت که افرادی که باعث تشویش جامعه میشن باید کنترل شون. چیست تفسیر شما؟
اینا اول بفهمن که شناسایی بکنن، مثل از اینکه ما این گروه رو نمیشناسیم دقیقا چی گونه بین خودشان کدام یعنی تفاهم وجود نداره، شناخته شده بین خودشان نیستن، به یک معامله آمدن، حال اینمی معامله از یا بین خودشان حل نشده، نتیجه نگرفتن هنوز. مشخص اینا نمیگن که چی گروهه. وقتی که یک اعتراض ما به وجود آوردیم کل مردم فهمید، از ما حمایت کرد. اگر این نظم عامه را به هم میزد کلگی مردم فراخوان نمیداد و کلگی صدا بلند نمیکرد، کلگی ترسیده بودن. مثل یعنی چی بگویم دیگه، آنقدر اینا را سکوت به هم زده بود که اینا باورشان نمیشد که ما در این جایی بسر میبریم در افغانستان. حداقل همو باعث شد که اینا از حق دفاع کرده بتانن، بفهمن جایگاهشان را پیدا کنن که اینمی از یک فرد شناخته شده در داخل افغانستان، شهروند افغانستان است. ولی اینا که آمدن بر علیه اعتراض ما اعتراض برا انداختن، زنان را وادار ساختن با او پوشش بیاین و اعتراضات چونه بر مبنی دفاع از یا بیان بکنن بدون از اینکه حکومت شکل بتن، پس اینا نظم عامه را بر هم نزدن، اینا رسانه ها افرادی که همراه ما همکار بودن سرکوب نکردن، چون افراد خودشان یک روز در حالا هر نوعی که اینا تعریف میکنند و بخاطر اینا قانونی نیستن که ما را بگوییم که به نوع اجباری آوردن اختطاف کردن یا به نوع اجباری زندانی کردن، چون افراد خودشان به این شکل بازخواست نکردن که از همیشه کسایی که در مردم 15 سال تحصیل داشتن 20 سال کار کردن اونا را بازخواست میکنن، خودشان که تجربه کاری 2 ساله را حتی نداشتن به این تخصصی که ما رسیده بودیم، بیاین ما روی موضوعات اساسی صحبت بکنیم. در منطقه آدم اجازه نمیده که همین جواب همین آدم ها را بتیم به چه اساسی یا برازی ما جواب بتیم، ما نمیتونیم جواب داده، یا اینا نمیتونن ما را درست بفهمن یا ما نمیتونیم اینا را درست بفهمیم، اینا نمیفهمن شیوه حکومتداری را، نمیفهمن نظم عامه چی است، نمیفهمن ثبات سیاسی چی.
خب ما شما شاهد هم هستیم که در پهلویی که شما رفتین به جاده ها برآمدین و اعتراض کردین، تعدادی از دختران و زنان دیگی در حمایت از حکومت طالبان هم صدا بلند کردن.
بله این هم موضوع رو من خودم هم یاداوری کردم، ما در ارتباط شدیم با او خانمایی که بفهمیم نظر از وارم بچی استدلال آمدن این کار کردن، گفتن وادار ساختیم، معلمی را آورده بودن که اگر نیامدین ما شما اجرا نمیشه، طبعا اون بیچاره و روزگار و مسئولیتش به دوشش است، میای به جاده میریزه. خیر اگر چیریم
خوبی اگه دعایی که شما میکنین اما ثابت شده نیست.
نه ثابت شده، کلگ رسانه افغانستان در جریان است، موضوع ثابت شده، اگر هم ثابت نشده چرا درست معرفی نمیکنن و افرادی که در اعتراض به حرکت های ما شکل گرفته؟ چرا طبعا دیگه ببینید خودتان منطقی فکر کنید، یک گروه یک منطقه را تحت سلطه خود یا تحت حاکمیت خود قرار میده، آیا او گروه این توانایی را نداره که در هماهنگ بسازه و طرفدار خود بسازه؟ طبعا داره دیگه.
تشکر از شما.
مردم مظلوم بیچاره آمدن بالاشون به این و حکومت میکن اصلا انصاف.
تشکر خانم مبارز. خب ما شما شاهد هستیم که اعتراضهای زنانی که به اصطلاح بیرون می شدن برای عدالت خواهی در جاده های کابل به گونه چشمگیر کاهش یافته، آیا میشه گفت که موارد از ناپدید شدن زنان و دختران به نحو سبب شده که این اعتراضها هم کاهش پیدا بکنه؟
بله به شکل نیست، وقتی که افراد و اشخاصی از جمع معترضین ناپدید میشه و یک گروهی که گویا خود را حکومت میخوانه و گویا کابینه سرپرست داره از اعتراض در باب این مسئله خودداری میکنه و به شرمانه انکار میکنه و همچنان از طرف دیگر اگر این بازداشت ها و این گروگانگیری ها از آدرس هر گونی در افغانستان صورت بگیره، پس اینا باز هم به عنوان یک حکومتی یا یک گروهی یا یک طیفی که نمیتونن تامین امنیت حتی در داخل شهر کابل انجام بدن مورد انتقاد هستن، به من در این قسمت هم مسئول هستن. در این شکل نیست که ایجاد ترس، تهدید و لسکوب بازداشت ها همه این مسائلی هست که بالای روان عامه تاثیر میذاره، بالای ازان عامه تاثیر میذاره، خواسته و ناخواسته ولی تعداد معترضین کاهش پیدا کرده است. اما ما شکل دیگری از مبارزه را میتونیم نظر به شرایط در پیش روی بگیریم. اگر این که ما نتونیم اعتراض جاده‌ای را در جاده های کابل رو اندازی بکنیم، از داخل خانه ها صدا بلند کردیم بعد از بازداشت همرزمای ما، بعد از بازداشت همسنگرای ما، مهم نیست که چقدر از تعداد کسایی که اعتراض میکنن داده ها میبراین، مهم نیست که یلو 5 نفر 5 هزار
تشکر یک نظام
تاریکندی که سادگی میکنن این صداهای عدالت خواهی را نتی حاکمیت یک نظام تمام پایمیتیش از افتیدا تاریخ ها قتل بوده سیستم بوده زیردار بودن بوده. اصل مثلا مهم بودن مثلا این است در برابر من که یک نیست استفادگی میکنه و یک میتونه
تشکر از شما. خب سخنگویان حکومت طالبان هم استدلال میکنن که در جریان 6 ماه حاکمیت دوباره اینا در افغانستان پیشرفت‌های هم شده، از جمله به گفته اینا امنیت در تقریبا در سراسر افغانستان تأمین شده و اینا اطمینان دادن که به حقوق زنان و دختران هم در چوکات شریعت اسلامی پایبند هستن. خانم خیرخواه، فراموش هم نکنیم که چند روز پیش گزارش شد که طالبان شماری از فعالان دیگه زن به شمول پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریا پریانی را آزاد کردن. این تحول چقدر میتونه امیدوار کننده باشه؟
میتونه شخصیتی را تغییر میتونیم که بر ما خوشبین هستیم، برای که تعداد زیر طور به نحو مبهم
متاسفانه کیفیت صدای شما بازم خراب شد.
گزارشاتی که برنامه از
امکان داره کش بکنین مشکل رفت شوه؟
نه خانم، بله گذاشته برنامه بجدن خانم در خلص شما قرار گرفته.
متاسفانه صدای شما درست شنیده نمیشه خانم خیرخواه. خانم مبارز، برمیگردیم به شما، میشه اگر سوال را گرفتین به پاسخش بپردازین؟
بله بله، ابتدا باید تذکر بکنم که چقدر اظهارات سخنگویان طالبان چقدر ضد و نقیض دارد، چقدر در تناقض با آنچه که میگویند عمل میکنند وجود دارد. اولا این که فکر بکنند بازداشت و گروگانگیری مترزین را نمیپذیرند و رد میکنند. بعد یعنی که میکنند که تامین امنیت کردیم در فاصله 200 متری با حوزه امنیتی فعالین بازداشت میشن و نمیتونه که نیروهای مربوط به طالب تامین امنیت بکنن. پس در کجای افغانستان تامین امنیت کردن؟ در تمام گوشه و کنار افغانستان، ده و قریه و قشلاق افغانستان قتل های مرموز جریان داره.
اما خانم مبارز، سوال مشخص ما با مذرت این بود که شما میفهمین که به تازگی خبر پخش شده از آزاد شدن چند زن به شمول تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، پخش چنین خبرهای چقدر امیدوار کننده هست برای شما؟
ببینید، با باور ما ای که خب با توجه به پالیسی طالب، با توجه به خشونت و استبدادی که اینا در پالیسیشان دارن، وقتی که چند نفر علیشان صدا بلند میکنه و اختطاف میشن یا گروگان گرفته میشن، بعد زنده از زیر دار از یا میبراین، اینجایش یک کمی بر ما چی هست؟ یک جای مثبت است، یک پوینت مثبت است. اما دیگر کجای از این مسئله امیدوار کننده هست که تعدادی از بانوها به خاطر حق شرعی و اسلامیشان به جاده ها برایند، توسط یک گروه به گروگان گرفته شوند و 3 هفته فامیلایشان شدید مورد فشار و تهدید و خودشان در داخل نظارتخانه مورد تهدید شدند. یک نفر از پرسنل آنوسی هم وجود ندارند. مردم نگران حق و حرمت و صدها مسئله ناموسی دیگری بودند فامیلای از اینا. پس
تشکر خانم مبارز. بگذاریم که نظر خانم خیرخواه را هم بشنویم. خانم خیرخواه، مهربانی کنین اگر به پاسخ سوالم بپردازین.
بله بله، اما این سوال باید مستقیم از او افرادی که مثلا ما بسیار با مشکل میتونیم در ارتباط چند با اعضای فرد فامیل از او و خودشان مثل دکتر زهرا مرسلجان اینا، باید این سوال مشخصا از ما میپرسیدین و اونا جسارت پاسخگویی به این سوال شما را می داشتن و خوشبینیشان در ایران می کردن. چون ما قبل از اینکه بریم در وضعیت زمرد و وضعیت کسی صحبت کنیم، حداقل باید احساس از این را بکنیم مگر خود ما در جای از وامه بودیم چه احساس را داشتیم. ببینیم نظر به این که اینا یک افراد می گیرن، یک افراد هم رها می کنن، ما گفته می دانیم که هیچ خوشبینی وجود ندارد. ترس بیشتر میشه، ترس هر روز داره بیشتر میشه و ما با تکنیک ها و با شیوه های مختلف میتونیم اعتراض خود را بیان بکنیم، ولی به معنی از این نیست که ما را به نحو سرکوب بکنن، خاموش بسازن یا حذف ما بکنن. ما حذف شدنی نیستیم، ما اینمی بخش اساسی جامعه هستیم. باید اینا راههای خوب، پالیسیهای خوب را پیش بگیرن که با ما کنار بیاین. ببینن اینا باید حداقل یک ابزار بسیار خوب در دستشان از اسلام، اینا حداقل به اسلام، به مکتب اسلام رجوع بکنن، احکامی که اسلام لازم دانسته او را رجوع بکنن، اونا را یک استراتژی
بله. منطقی. تشکر از شما، تشکر از شما، تشکر از شما. در همینجا رسیدیم به پایان این برنامه شکست سکوت. مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و سمیرا خیرخواه یکی از فعالان حقوق زن مهمانان ما بودند.